والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. قرآن مجید در سوره مبارکه ملک خدا را به عنوان من بیده الملک توصیف کرد. تبارک الذی بیده الملک، سلطنت دست اوست. بعدن آمد فرمود و هو علی کل شیء قدیر، او بر همه چیز تواناست. شاهد میخواد این مسئله و هو علی کل شیء قدیر. شاهد این مسئله چیست؟ آقایان میدونید شیخ الرئیس یه عبارتی دارد، بد نیست که این عبارت را آقایان حفظ کنند. شیخ الرئیس میگد اگر کسی مدعای کسی را بدون دلیل قبول کند فقط خرج عن فطرة الانسانیه. آن کس که بدون دلیل مطلب کسی را بپذیرد، این آدم فطرت انسانی را از دست داده است. بنابراین آقایان در هر کجا که مدعا میبینید باید بفرمایید دلیلش چیه. و این مسئله یک مسئله فطریه، حتی در امم گذشته هم فطری بوده. هر پیامبری که میامد ادعای رسالت میکرد، مردم میگفتن فأت بآية إن كنت من الصادقين، دلیل بیار. حتی امم گذشته هم این مسئله برایشون امر فطری بوده، فأت بآية إن كنت من الصادقين. این کلمه در قرآن کریم مکرر وارد شده. بنابراین خداوند منان فرمود و هو علی کل شیء قدیر، این ادعاست. دلیل الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. دو تا مطلب. اولا ابداع است. اولین دلیل که خدا قادره ابداع. ابداع یعنی چه؟ موجودی را بیافریند بدون اینکه ماده قبلی باشد. اگر بدون ماده قبلی چیزی را بیافریدن، به آن میگن ابداع بالعین. اول تکیه بر ابداع کرده است. ابداع کدام؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا، هفت آسمان رو یه هم آفریده. این ابداعه. آسمان ها ماده قبلی نداشته. بدون ماده قبلی هفت آسمان را آفریده است. این دلیل است علی کل شیء قدیر. بعدن میرسیم به هفت آسمان. دلیل دوم، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. تکیه بر ابداع نیست، تکیه بر انسجام. این هفت آسمان با هم منسجمند. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. در آفرینش خدا هیچگاه شکافی نمیبینه. فطور همان شکافه. اذا السماء انفطرت به معنای شکافه. هیچ نقصی در این آفرینش نمیبینه. بنابراین در ادعای اول تکیه بر ابداع. از نظر لغت عرب میگن ابداع، بدون ماده قبلی آفرید. دومی هم انسجام. آدم آفرینش با هم منسجمه. تنها آسمان ها را نمیگد، همه آفرینش را میگد. میفرماید ما ترافی خلق رحمانه، در آفرینشی که خدا آفریده است در آن انکساری، در آن شکافی، در آن فتوری نمیبینی، خواه آسمان ها باشد خواه زمین. آفرین بر قرآن کریم. مرد درس نخونده و مکتب نرفته اینچنین منسجم سخن بگوید. اول بگوید و هو علا کل شیء قدیر، بعدن دوتا دلیل بیارد، اون هم در عبارت کوتاه. اول خلق سبع سماوات طباقا، دوم ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، هفت آسمان بدون ماده قبلی و این هفت آسمان با هم کوچکترین تصادمی ندارم. آقایانی که اهل نجومند و تلسکوب های قوی دارن از عالم بالا خبر میدهن که عقل انسان مدهوشه. اونچنان عالم آفرینش وسیع است که عقل نمیتواند بیان کند. این همه ستاره ها، این همه کواکب، این همه آسمان خراش ها و به اصطلاح آسمان های بلند، ابدا در میان اینها تصادم نیست، در حال حرکتن، هیچ در میان اینها تصادم نیست. بشر یک قطار میسازد، هر چند سالی دو تا قطار با هم در یک مسیر تصادم میکنن، این کار بشره. گاهی دو هواپیما با این فضای وسیع با هم تصادم میکنن، اما این همه آسمان های بزرگ، ستاره های بلند، به قول عرب ها مجره ها، هیچ با هم تصادمی نیست. ستاره هایی هست که موی اونها، نور اونها به ما برسد، صدها سال نجومی طول می کشد. این همه آسمان، این همه ستاره، این همه شموس، همه در حال حرکت، اما تصادمی نیست. بنابراین ما از اینجا دو مطلب را استفاده می کنیم. اولا وجود ثانه، ثانیاً وحدت ثانه. اما وجود ثانه خیلی مهمه. این همه آفرینش، این همه نظام خود به خود که نمیشه، ناچار یه آفریدگاری دارد. بالاتر از اون وحدت توحید ربوبیه، اون این است که این آسمان ها و زمین یک مدیر بیشتر ندارد. اگر دارای دو مدیر بود حتما در میان اینها تصادم بود، زیرا دو مدیر دارای دو فکره و کسی که دارای دو فکره دو عمله، قهرن نظام به هم میخور. خداوند منان در این دو فقره هم اثبات ثانع را نشانه گرفته، هم وحدت مدیر را. اثبات ثانع روشن، هر آفریده آفریدگاری دارد. اما مهمتر مسئله توحیده که عالم آفرینش یک مدبر بیش نداره. روز اول در این مسجد در کنار قبر استادمون مرحوم آیت الله حجت عرض کردم این سوره هدفش توحید ربوبیه، میخواد بگد دنیا یک کارگردان بیش ندارد. دلیلش این است که این همه ستاره ها و این همه کهکشان ها که عقل حیرانه، همه در حال حرکت، اما کوچکترین تصادمی بین اینها نیست، شکافی در میان اینها نیست. اگر جهان دو کارگردان داشت، دو کارگردان دو فکر دارد، اون کس که دو فکر دارد دو فعل دارد، قهرن نظام منسجم نبود. اگر خوندم الذی خلق سبع سماوات طباقا، طباقا یعنی چه؟ یعنی روی هم، طباق روی هم. مسلماً این ستاره ها هر کدام فوق هم دیگر قرار گرفتن، گاهی فاصله شون با کمتر، گاهی فاصله شون با ما زیادتر، اما همه اینها به صورت طباقه. طباق نه به این معنا که روی هم سوار بشون، نه، اون هیئت بطلمیوسیه. هیئت بطلمیوسی میگفت که اینها روی هم سوارن، نه، سوار هم نیستن، بالای هم دیگر قرار گرفتن. این هم در این فضاست، آن هم در آن فضاست، آن یکی بالاتر، روی هم رفته هستن، اما بدون اینکه مالند پوست پیاز روی هم سوار بشن. بطلمیوس میگفت آدم به صورت پوست پیازه، همینطوری که پوستها به هم پیچیدن، این آدم هم روی هم پیچیدن. این مسئله باطله. قرآن هم تأیید نکرده. قرآن میفرماید آسمان ها طباقن، طبقه بندیان. طبقه بندی غیر این است که روی هم سوار بشوند. سبع سماوات، این هفت آسمان کجاست؟ هفت آسمان را بشر کشف نکرده. بشر توانسته یک آسمان کشف کند. قرآن میفرماید اون چی که شما میبینید آسمان اوله. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. ما دنیا را عرض کردم، ما این جهان را عرض کردم با آسمان اول مزین کردیم. انا زینا السماء الدنیا، آسمان اول، دنیا به معنای اول، پایین، به زینت الکواکب. هر چه شما ببینید با تلسکوپ همه اش آسمان اوله. بنابراین میگن آقایان در تلسکوپ ها هفت آسمان را ندیدن، نبینن. قرآن که میگه هر چه ببینید آسمان اوله، بدون تلسکوپ آسمان اوله، با تلسکوپ های قوی هم ببینید آسمان اول. هر چه ببینید، هر کهکشانی را کشف کردید، این کهکشان اول از آسمان اول. انا زینا السماء الدنیا، دنیا مثلث اد مؤنث النسل، آسمان پایین. هر چه ببینیم آسمان پایینه، اما شش آسمان کجاست؟ قرآن از آن نامی نمیبرد، علمم کشف نکرده. آیا هیئت قرآن با هیئت جدید مطابقه؟ در مواردی مطابقه، ولی در مواردی از او فاصله گرفته. اونچنان نیست که هیئت جدید 100% با قرآن مطابق یا قرآن با اون مطابق. مقداری مطابقه، مقداری قرآن هیئت جدید را تصویب میکند، اما نه 100%. یکی مسئله، اگر گفتی، یکی مسئله هفت زمین و من الارض مثلهن. قرآن میفرماید علاوه بر هفت آسمان، هفت تا هم زمین داریم. علم جدید نتوانسته هفت زمین را برای ما کشف کند. بنابراین نباید 100% بگیم هیئت امروز هیئت قرآنه یا هیئت قرآن هیئت امروزه. ما باید بگیم بخشی را البته تصویب کرده است. واقعا بخشی از اون که هیئت جدید میگن با قرآن مجید مطابقه. یه مقدار اول سوره رعد را مطالعه کنید، اول سوره رعد را مطالعه کنید، یه مقداری آنچه که قرآن در اول سوره رعد فرموده با هیئت امروز مطابق. اما گاهی قرآن مطالبی را گفته علم کشف نکرده و ما نمیتونیم بگیم بشر به پایانه کار رسیده. نه، بشر مقداری از جهان را کشف کرده. دانشمندان میگویند جهان مانند یک اقیانوس تاریکه. بشر 2 کیلومتر از این اقیانوس را روشن کرده، بقیه اقیانوس در تاریکی فرو رفته. دانشمندان میگن عالم آفرینش به سان یک اقیانوس ناپیدا کرانه است. بشر توانست 2 کیلومتر روشن کند بفهمد، اما بقیه تحت تاریکیه. بنابراین 7 آسمان 7 زمین در قرآن هست. علم فقط 1 زمین را کشف کرده، بقیه زمین ها برای ما مکشوف نیست. علمم ثابت نکرده اما ردم نکرده. توجه کنه، ثابت نکرده، ردم نکرده. الذی خلق 7 سماوات طباقا. بنابراین از 7 آسمان بقیهش بفرمایید. بنابراین از 7 آسمان 1 آسمان بشر کشف کرده. قرآن میگه انا زینا السماء الدنیا بزینت للکواکب. 6 آسمان دیگر قرآن میگد علم کشف نکرده. قرآن میفرماید 7 زمین داریم و من الارض مثلهن، بشر یکی را کشف کرده، بقیه را کشف نکرده. اما کشف نکردن به معنای نفی نیست. الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. عرض کردم قرآن بر 2 مطلب تکیه می کند. مطلب اول ابداع، مطلب دوم انسجام. جهان با هم منسجمه، برخی دیگر را تکمیل می کند. یه مثالی بزنم، خیلی مثال روشن. در این زمین که ما زندگی می کنیم هم نبات داریم و جنگل و هم حیوان داریم. کار نبات این است که برای ما اکسیژن تولید می کند. اگر واقعا این نباتات از بین برود، دیگه اکسیژن نیست که ما استنشاق کنیم. از اون طرف هم ما احتیاج به هیدروژن داریم، اون که تولید میکند حیوان. حیوان با این تنفسش همان را تولید میکند، اما این دوتا با هم منسجمند. اون اکسیژن میدهد، این هیدروژن میدهد، اینها با هم یک نوع انسجام ایجاد بشود. اگر تنها در اینجا مایه تنفس باشد، مسلماً زندگی نیست. اگر تنها ماده گازی باشد، جای تنفس نیست. باید همدیگر را تکمیل کنند، مکمل همدیگرند. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت. در آفرینش جهان هیچ نوع شکافی نیست، همدیگر را مکملن. این مکمل اوست. هم نیاز به گاز داریم، هم نیاز به اکسیژن. هر دو را تولید میکنن، مکمل یکدیگرن. من یک کلمه ای را عرض میکنم، شاید این کلمه برای شما تعجب آور باشد، اما بعدن یقین به صدق عرض من پیدا میکنید. اون کدومه؟ من معتقدم تمام افراد بشر که به زبان منکر خدا هستن، اما در قلب منکر خدا نیستن. چرا؟ اونهایی که الان نشستن پشت دستگاه های علمی، ادنگه از اونها مادی هستن، ادنگه از اونها معتقد به خدا نیستن، اما نشستن با میکروسکوپ، با دستگاه های دیگر، با تلسکوپ حقایق را، نظام عالم را کشف کنن. من از این آقایی که به نام مادی هست، ماتریالیست هست، پشت میکروسکوپ نشسته، تلسکوپ نشسته، نظام عالم را میخواد کشف کند، میگه ما چه کار میکنی؟ میگه میخوام قوانین عالم را کشف کنم. میگم ها، پس معتقدید این آدم، معتقدید که این عالم قانونمنده؟ میگه بله. پس اگر معتقدید این عالم قانونمنده، قانونمند، یک کسی را میخواد که او را به صورت قانون در بیاره. پس در باطن که معتقد از خدایی هست و این جهان را قانونمند آفریده است و من میخوام قانون را کش کنم. بنابراین در همان دوران قبل از فروپاشی شوروی غالبا محققین آنجا به ظاهر ماتریاس بودند، به تمام معنا مادی. البته در آنجا تحقیق فراوان، چه تحقیق نجومی چه تحقیق زمینی، خیلی مشغول کارم. میگم آقا چه میکنی؟ گفت میخوام قانون را کشف کنم. مگر این جهان قانون دارد؟ بله. این قانون مندی مال کیه؟ اینجاست که ناچاره بگد کسی هست که این جهان را قانون مند آفریده است و من میخوام قانون او را کشف کنم. من تعبیر دیگر بگم، این آدمی که مابدی هست اگر معتقد نباشد که این جهان قانون منده، دست به فحص و بررسی میزند؟ نه. تا معتقد نباشد که این جهان دارای قانونه، دارای اسرار رازهاست، دست نمیزند. از اینکه پشت میز نشسته با تلسکوپ ها و میکروسکوپ ها و وسائل دیگر ذرات آدم مجره ها را میبیند، قبلا معتقد است این جهان اسراری دارد و من میخوام اسرار جهان را کشف کنم. میگن همین که معتقدید این جهان اسرار دارد، این است که این جهان صاحب خانه دارد، که صاحب خانه این خانه را منظم آفریده است و الان شما میخواهید این قوانین را کشف کنید. و الا اگر چنین اعتقادی در انسان نباشد، دست نمیزند. فرض کنید ما هزاران چیزی که بی ارزش است، اینها را با هم بگیریم قاطی کنیم و در یک ارکنم ظرفی، قرازه ها را بگیریم، ده ها قرازه ماشین را بگیریم، ده ها قرازه چی دیگر بگیریم و بریزیم و با هم قاطی کنیم، هیچ عاقلی نمیاد بشیند ببیند چه نظمی اینجا هست. چرا؟ چون میداند نظمی حاکم نیست. بنابراین هر ماتریالیستی که پشت دستگاه عرض کنم کشف نشسته، در باطن معتقد به نظم، اعتقاد به نظم، اعتقاد به نازمه، میخواد نظم را کشف کند. یقولون فی ارسنتهم ما لیس فی قلوبهم. بنابراین آیه دو تا برهان آورد، اولی ابداع از آفرینشگری، دومی انسجام است و هماهنگی. از امام صادق یک عبارتی هست نقل کنم، دقت کنید. آقا امام صادق 14 قرن قبل چگونه مسئله توازن انسجام را بیان کرده است. من عبارت را میخونم، شما هم عرض کنم خدمتون که از همونجا مطالعه میفرمایید. آقا امام صادق میفرماید یا مفضل، اول الابر، میبینید اون بالا هست، اول الابر و الادل علی الباری جل جل قدسه تهیأت هذا العالم و تألیف اجزائه و نظمها علی ما هی علیها. سؤال، آقا امام صادق به کدام دلیل اشاره می کند؟ به اولی یا دومی؟ با هم بگید اولی یا دومی. انسجام را میگه یا ابداع را؟ انسجام را میگه. ملاحظه بفرمایید، اول الابر و الادل علی الباری جل قدسه تهیأت هذا العالم و تألیف اجزائه، اجزای عالم را تعریف کرده و نظمها علی ما هی علیها. فانت اذا تأملت بفکرک و خبرته به عقلک وجدته وجدته کالبیت المبنی المعد فیها جمیع ما یحتاج الیه عباده. اشاره به دلیل دومه. کدام اون دلیل دوم؟ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. میگد این آدم آفرینش مثل یک خانه است، همه چیزش منظم، آشپزخانه در جای خود، اتاق مطالعه جای خود، فاضل آب جای خود، برقش جای خود، همه چیزش منظم. تشبیه میکند به یک بیت. اسم این برهان را در علم کلام میگن برهان توازن. جهان با هم متوازن و با هم پیوند دارد. میفرماید السماء مرفوعه کالسقف و الارض ممدوده کالبساطه و النجوم مضیئه کالمصابیح و الجواهر مخزونه کالذخایر و کل شیء فیه ارض قدم لشأنه معد و الانسان کالمملک ذلک البیت. ای بشر، این خانه در اختیار توست، چراغتان در آسمانه، فرشتان در زمینه، آب در زمینه، همه چیز هست، از این بهره بگیر. و الانسان کالمملک ذلک البیت و المخول جمیع ما فی، مخول یعنی به او سپردن، و ذروب النبات اقسام گیاهان، نه یک گیاه، و ذروب النباتات مهیأت لمآربه و صنوف الحیوان مصروفت فی مصالحه و منافعه و فی هذا دلالت واضحه علی ان الآدم مخلوق بالتقدیر، یعنی توازن و حکمه و نظام و ملائمه، و ان الخالق له واحد. توحید در ربوبیت، خالق یکیه، اصل خالق روشنه، اما خالق دوتا هست یا نه، از این نظام میفهمیم خالق یکیه، مدبر یکیه، و الا اگر مدبر متعدد بود حتما این نظام وجود نداشت. بقیه را بخونم. وهو الذی الفه و نظمه بعضا الى بعض جل قدسه و تعالی جده. تا اینجا عبارت حضرت تمامه. بعد آیه دیگر داریم، آیه دیگر ما را دعوت میکند به مطالعه. متاسفانه ما مسلمانان بعد از رحلت پیغمبر اکرم عملا از قرآن فاصله گرفتیم. به جای اینکه بنشینیم خودمان در آسمان ها مطالعه کنیم، رفتیم هیئت مطلب یوسی را گرفتیم. هیئت مطلب یوسی 10 قرن بر ماها حکومت کرد. و حال اینکه قرآن آیه بعدی که فردا میخونیم خواهد دید، آیه قرآن ما را دعوت میکند بریم خودمان مطالعه کنیم. فرج البصر هل ترا من فطور. به جای اینکه بریم کتاب‌های یونانی را در آدم آفرینش مطالعه کنیم، خودمان هم پیشرو آدم مطالعه باشیم. امیدوارم انشاءالله خلاق متعال به نسل حاضر ما در این انقلاب اسلامی این عنایت را بفرماید. روز به روز بر علممون، بر دانشمون انشاءالله بیفزاییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.